بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. اشاره کردیم در بحث‌های گذشته که ما در مبادی علم اصول فقه از مبادی تصدیقی مبادی خاصه رو وارد شد. در بحث مبادی مختص تصدیقی گفتیم این مبادی به دو دسته، مبادی حجت لفظی و مبادی حجت غیر لفظی تقسیم میشن و گفتیم مبادی حجت لفظی یک بخشش مربوط میشه به صدور و یک بخش مربوط به دلالت، در نتیجه به دو بخش مبادی صدوری حجت لفظی و مبادی دلالی حجت لفظی تقسیم میشه که در نهایت این تقسیم به این شکل خواهد بود که مبادی مختص تصدیقی ابتداءً به مبادی حجت لفظی و غیر لفظی و بعد حجت لفظی به مبادی صدوری و مبادی دلالی تقسیم میشه. مبادی صدوری خودش به دو بخش مبادی صدوری قرآن و مبادی صدوری سنت تقسیم میشه که ما بحث رو از مبادی صدوری قرآن آغاز کردیم. فهرست مبادی صدوری قرآن رو اینطور اشاره کردیم که یک، باید بحث کنیم از اینکه آیا قرآن از ناحیه خدا هست یا نه، و اگر هست به چه معنا، چه چیزی از قرآن از ناحیه خداست. دو، قرآن آیا مصون از تحریف هست یا نه. سه، بحث عصمت خود وحی به عنوان یک طریق معرفتی. و چهار، عصمت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. در بحث اول یعنی خدایی بودن قرآن، این که از ناحیه خداست، الهی بودن قرآن، گفتیم برای وحیانی بودن قرآن چند سطح قابل طرحه. سطح اول مفاد و محتوای قرآن که اشاره کردیم اینکه مفاد و محتوای قرآن از ناحیه خداوند تبارک و تعالی باشه جزء مسلمات برای مسلمان ها، و کسانی منکر این مطلب هستند که مسلمان نیستند. غیر مسلمون ها مدعیان که مفاد و محتوای قرآن از ناحیه خدا نیست، اما مسلمانی وجود نداره که با حفظ مسلمانی در الهی بودن مفاد و محتوای قرآن تردیدی داشته باشه. سطح دوم بحث مفردات قرآنی است که آیا الفاظ و تک تک کلمات قرآن وحیانی است یا نه، که بحثش رو دیروز یه مقداری اشاره کردیم، امروز تکمیل میکنیم. سطح سوم ترکیب این الفاظ مثل جار و مجرور و فاعل و مفعول و فعل و اینجور ترکیبات که آیا اینها به اصطلاح الهی هستند یا نه. سطح چهارم آیات و سوره ها هستند که آیا آیه ها و سوره هایی که در قرآن وجود داره وحیانی است. و بالاخره سطح پنجم مجموعه قرآن، ترکیبی که خود سوره ها دارند و ترتیبی که سوره ها دارند، آیا اینها هم از ناحیه خداست یا نه. گفتیم بحث اول مورد تسالم همه مسلمان است، فقط غیر مسلمان ها از این بحث در واقع خارجند که اونها ادعا کردند که مفاد و محتوای قرآن توسط خود پیغمبر ابداع شده. البته بعضی از به اصطلاح مسلمان ها اینو گفتن، نه اینکه در بین مسلمان ها کسی نگفته باشه، ولی کس مسلمانی که چنین چیزی رو بگه مسلمان نیست. مثلا کسروی تو کتاب خودش ادعاش همینه. کسروی ادعاش این است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چیزی از طرف خدا نیاورده، مطالبی بوده خودش به ذهن خودش رسیده و اینا رو بیان کرده. بنابراین کسروی از دائره مسلمانان خارجه و اونایی که کسروی رو ترور کردن به این حساب هم ترور کردن که این در واقع اصلا مسلمان نیست، مرتده، و چون من مصدر انحراف و گمراهی محسوب میشد ترورش کردم. اینکه اونا توسط فدایان اسلام مثلا ترور شد، نکتهش این بود. مسلمانی با عنوان مسلمان و به حفظ صفت مسلمانی نمیتونه منکر الهی بودن محتوا و مفاد قرآن باشه. در مورد الفاظ مفرده قرآن عرض کردیم که این هم تقریبا جزء مسلمات اسلامی است. اکثریت قریب به اتفاق مسلمان ها چنین نظری رو دارن، فقط بعضی ها باز در بین روشنفکران به اصطلاح مسلمان بودن که اینجا ابراز نظر کردن که این بحثی است که برخی متأخرن مطرح کردن که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مفاهیمی رو خودشون درک میکردن و اون مفاهیمی رو که درک میکردن و زبان نداشت به الفاظ برای مردم بیان میکردن. که البته کسانی که این ادعا رو مطرح کردن که حالا این ادعا رو هم در مراحل مختلف به شکلهای مختلف مطرح کردن، این ادعاشون رو مرتبه به مرتبه پیش رفتن. ادعای ابتدایی اینها این بود که الفاظ رو خود حضرت بیان کردن. خب تا این حد اگه توقف میکردن معناش این بود که اون مفاهیم در همون بلندایی که هست وجود داره، فقط الفاظش توسط خود حضرت بیان شده، خود لفظ از ناحیه خدا نبوده، لفظ رو خود حضرت انتخاب کردن بیان کرد. مرحله دومی که اینها وارد شدن و ادعا کردن، گفتند که چون اون معنایی که پیغمبر درک میکرد برای مخاطبان پیغمبر قابل درک نبود، بنابراین پیغمبر اونها رو تنزل داده در سطح مخاطبان. انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. بنابراین پیغمبر نیامده اون مفهوم رو به همون شکلی که درک کرده و در اون بلندایی که این مفهوم رو درک کرده برای مردم بیان کنه، به سطح نازلتر از اون رو که مردم میفهمیدن بیان کرده. این مرتبه دوم ادعای اینها. در مرتبه بعد گفتن اصلاً پیغمبر یه چیزی رو که درک می کرده بر اساس فهم خودش، بر اساس اطلاعاتی که داشته در روزگار خودش، بر اساس دانش‌هایی که وجود داشته در زمان خودش، اینها رو تفسیر کرده. و در واقع اون چه که حضرت بیان کرده گزارشی است از فهمی که پیغمبر نسبت به این مطالب داشته در حد دانش‌هایی که در اون زمان بوده، اون رو حضرت بیان کرده نه فراتر از اون. بنابراین معنای این حرف این میشه که مثلا اگر پیغمبر امروز زندگی میکرد و اطلاعات و دانش‌های امروز رو داشت، یه فهم بالاتری از وحی پیغمبر پیدا میکرد و در نتیجه یه مطلب بالاتری رو بیان میکرد. یعنی محدودیت رو اول آوردن روی مخاطب، بعد آوردن روی خود پیغمبر، که اصلا پیغمبر خودش هم محدود فهمیده چون دانش پیغمبر هم محدود بوده. که این همون ادعایی است که در واقع تو کتاب بسط تجربه نبوی مطرح شده. حاصل کتاب بسط تجربه نبوی اینه که پیغمبر بر اساس فهم و اطلاعاتی که در زمان خودش داشت یک چیزی رو که مبهم درک میکرد در رابطه با اون عالم، اونو در حد فهم و اطلاعات خودش بر اساس پزشکی زمان خودش، کیهانشناسی زمان خودش، زیستشناسی زمان خودش، در اون حد که میفهمونم اون مقداری که حضرت اطلاع داشت، چون حضرت هم که بالاترین سطح دانش زمان خودش رو نداشت، که در اون حد رو بیان کرده، که این در واقع تنزل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از جایگاه نبوت خاتم به جایگاه یک انسان عادی روزگار پیغمبره که در جزیرة العرب داره زندگی میکنه. فرقش با بقیه اینه که این یک ارتباطی هم با اون عوالم داره، که البته این همون عبارت اخرای حرف کسرویه که بعد از 40 سال با رنگ و لعاب حرفهای پوپر و گادامر و نمیدونم ارگون و دیگران همون دوباره داره چیز میشه، مطرح میشه. واقعا متفکران شرق یعنی جهان سوم بهترین تعبیر در موردشون حرفیست که ژان پل سارت زده. ژان پل سارت واقعا زیبا روشنفکری جهان سوم رو تفسیر کرده، گفته روشنفکران جهان سوم میان توی غرب، اندیشه های غربی رو به زور فرو میکنن تو حلق اینا، بعد اینا هم نمیتونن این اندیشه ها رو هضم کنن، هی میچپونن تو حلقشون، اینا میرن کشورهاشون استفراغ میکنن و اندیشه روشنفکری کشورهای جهان سوم استفراغ همین آیین روشنفکری. اسم کتابش هم استفراغه، مثلا اسم کتاب ژان پل سارت ناژیا یعنی استفراغ و یکی از مهمترین آثار ژان پل سارته و واقعا بهترین تفسیری است که از روشنفکری شده و اونایی که از روشنفکری بعدن نوشتن مثل جلال آل احمد اونا همین بحث ژان پل سارت رو در واقع دوباره مطرح کردن. این روشنفکرای به اصطلاح جهان سومی معمولا همون حرفایی رو که اونا غربیا، این همون حرفایی است که مسیحیا 1000 سال بیشتره دارن میزنن، 1400 سال از اول اسلام تا حالا دارن میزنن همون حرفا، دوباره هی رنگ و لعاب میخوره و با مثلا ظواهر بهتر، با عبارات قشنگتر، با استناد به بعضی از آیات، روایات، مباحث عقلی همون حرف. خلاصه آخر حرف اون میشه که کسروی زده، که بالاخره کسروی میگه پیغمبر یه دل صافی داشت، به اون دل صافش یه چیزایی رو میفهمی، بعد اونا رو برای مردم به اسم این که بهش وحی شده بیان میکن. حالا اینا هم همون حرفا رو دوباره به این شکلها درآوردن که بله پیغمبر یک چیزی رو درک میکرد، اون درک مبهم بود. مباحث ویلیام جیمز رو گرفتن تو بحث تجربه های معنوی، میگن پیغمبر یه تجربه های معنوی داشت، اون تجربه معنوی خودش رو با الفاظ خودش بیان میکرد، در مقام بیانش با الفاظ بر اساس معرفت خودش این رو بیان میکرد و معرفت پیغمبر هم در سطح معرفتی بود که در اون زمان وجود داشت، که این هم همه حرفایی است که گادامر توی هرمنوتیک نسبیگرا میزنه. بعد میگن خب بس این پیغمبر اینجور این مقدار بیان کرده، که بعد اگر این باشه اون وقت میتونن اون ادعاهایی رو که بعضی هاشون مطرح میکنن مطرح کنن، که بله ما میتوانیم فهم بالاتر از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت به دین داشته باشیم، چون راه تجربه های معنوی که بسته نشده، ما خودمونم اهل تجربه معنوی هستیم، ما هم که معرفتمون از اونا بالاتر، فیزیک امروز کجا، فیزیک اون روزگار کجا، طب امروز کجا، طب اون روزگار کجا، بنابراین ما میتونیم بریم بالاتر. بعضی هم که حالا تو تعابیرشون خیلی احساس معنویتشون گل کرده، گفتن من احساس میکنم با پیغمبر برادر هستم، از همین بابه، البته برادر بزرگتر پیغمبرن این بزرگوارا، نه برادر کوچکتر، چون دیگه بالاخره خیلی معرفتشون بالاتر از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. بالاخره این حرفایی است که همیشه جهله در طول تاریخ زدن به شکل به نام علما و اندیشمندان و دانشمندان، و این واقعا دردآوره که ما همیشه این داستان رو مکرر باش مواجهیم و هر دوره تاریخی ما دوباره شاهد ظهور این نوع روشنفکران هستیم که میان و همه حرفای غربی‌ها رو دوباره به شکلای دیگه توی مباحث اسلامی میخوان تطبیق کنن. من اینجا یک مقایسه هم کردم بین تفکر مسیحی و تفکر اسلامی. بعضی از این حرفا تو تفکر مسیحی هم گفته شده، البته مسیحی ها که گفتن حفظ کردن قداست دین خودشون رو، مسلمان ها که میگن قداست دین خودشون رو از بین میبرن، مسیحی ها اینقدر غیرت دارن که اگر یه حرفی میزنن دین خودشون رو اقلا حفظ کنن، ولی مسلمان ها اون مقدار هم ظاهرن غیرتشو ندارن، چون این حرفی که میزنه یه مسلمان خب نتیجهش این میشه که پس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این مطالب مبهم مجملی رو که حالا معلوم هم نیست از کجا بوده، واقعا خدا بوده یا توهمات و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده، یه چیزایی میفهمیده و بعد بر اساس فهم خودش، اطلاعات خودش اونا رو بیان میکنه. این تنزل پیغمبر در حد یه آدم عادی روزگار خودش که حتی نعوذ بالله انقدرم صداقت نداشته که به مردم بگه بابا اینایی که من میگم یه چیزایی من میفهمم برای شما میگم، آمده گفته من اینا رو خدا به من وحی میکنه. یعنی انقدر پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو پایین آوردن و توهین کردن به ساحت پیغمبر واقعا، در حالی که غربی ها اگر این حرفا رو میزنن در یک متنی میزنن که قداست دینشون حفظ میشه. غربی ها تفسیرشون اصلا از مسیح با تفسیر ما از پیغمبر فرق میکنه. ما تفسیرمون از پیغمبر اینه که قل انما انا بشر مثلكم یوها الی، پیغمبر یک انسانه، یک انسان مثل سایر انسانها، تفاوتش این است که در ارتقاء وجودی و معنوی به جایگاهی رسیده که وحی رو دریافت میکنه، که وحی یک طریقی است برای معرفت بین خداوند و برخی از بندگان خاصش که پیغمبر به اون مقام رسید. بنابراین تو فرهنگ ما پیغمبر خدا نیست، پیغمبر یک انسانه، البته یک انسان عادی نیست، یک انسانی است که در مراتب معنوی به جایی رسیده که قدرت دریافت وحی رو داره. البته این قدرت باعث نمیشه پیغمبر از خصوصیات انسانی خالی بشه. قل انما انا بشر مثلكم، خصوصیات انسانی رو داره و منافاتی هم با این خصوصیات نداره. وحی از دیدگاه ما همچنان که هی تکرار کردم یک طریق معرفته، مثل مثلا عقل که یک طریق معرفته، مثل حس که یک طریق معرفته، وحی هم یک طریق معرفته که در اون شخصی که بهش وحی میشه مثل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یک سری معارفی رو درک میکنه که کسانی که این طریق معرفت رو ندارن نمیتونن درک کنن. مثل اینکه دیدن یک طریق معرفته، کسی که نابیناست این نوع معارف رو نمیتونه درک بکنه. شنیدن یک طریق معرفته، کسی که ناشنواست این نوع معارف رو نمیتونه درک کنه. بنابراین وحی یک طریق معرفته که حتی برای تقریب تعبیر شده و در وحی هم این تقریب البته، ولی تقریبی است که به واقع نزدیکه، که در حالت وحی شخصی که به او وحی میشه مثل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که حالا بعد روایات چه اشاره میکنی، چیزی رو میبینه یا چیزی رو میشنوه، اما دیدن نه با دیدن چشم سر، شنیدن نه با شنیدن گوش سر، اون دیدن با دیدن چشم دله. البته میبینه شخصی که میبینه ها و میشنوه شخصی که میشنوه، هرچند دیگرانی که کنارش هستن نمیبینن، نمیشنون، چون اون قدرت رو ندارن. مثل اینکه حالا تشبیه تقریب، مثل اینکه مثلا الان این فضایی که ما توش قرار داریم مملو و از امواج رادیویی، امواج تلویزیونی، امواج موبایله، ولی ما هیچ کدوم از اینها رو درک نمی کنیم. اما وقتی که مثلا یه گیرنده موبایل، یه گیرنده تلویزیون، یه گیرنده رادیو اینجا باشه، اون این امواج رو میگیره. معناش این نیست که این امواج اون خلق میکنه، که این امواج تو این فضا وجود داره، ما نمیتونیم درک کنیم. اون مفاهیمی که وحی میشه واقعیت هایی است، پیغمبر میبینه، میشنوه. افرادی که کنار پیغمبر هستن نمیتونن ببینند و بشنوند. البته در روایات وارد شده که علی ابن ابی طالب علیه السلام در نهج البلاغه هم هست که میفرماد وقتی فرشته وحی میآمد من او رو میدیدم و صدای او رو میشنیدم. خب علی علیه السلام به اون منزلت رسیده که او هم ببینه، بشنوه، هرچند که وحی برای او نیامده، برای پیغمبر اومده. ما شیعه ها مدعی نیستیم که علی ابن ابی طالب پیغمبره، اونطوری که بعضی از این وهابی‌ها به ما نسبت میدن. نه خیر، علی ابن ابی طالب پیغمبر نیست، ولی خب این مرتبه رسیده که خود علی علیه السلام میفرماید من میشنیدم صدای فرشته وحی رو، من میدیدم فرشته وحی. خب این تصوری است که ما داریم از وحی و مفاهیمی که ما داریم. در مفاهیم مسیحی کل داستان عوض میشه. مثلا تصور مسیحیت کاملا متفاوت از تصور ما. اونها اینجوری تصویر میکنن، میگن خداوند تبارک و تعالی پیامبران رو میفرستاد، پیامبران به همین معنایی که ما میگیم، چون تا زمان موسی علیه السلام تصور همینه که ما میگیم، چون خداوند یک سری از شخصیت‌های برگزیده بشری رو به پیامبری مبعوث میکرد و به اونها پیامی میداد و میگفت شما اینو برسون به بندگان من. میگن تا زمان موسی خدا این کارو میکرد، پیامبر میفرستاد. هر کی پیامبر فرستاد دیدین آدما آدم بشو نیستن، با این روش نمیشه اینا رو هدایت کرد دیگه. خدا بالاخره چه کنیم ما که هر چی برای اینا پیامبر میفرستیم میگیرن میکشنش، میزننش، میندازنش از شهر بیرون، شکنجهش میکنن، خانوادهشو تار و مار میکنن. اینا که بالاخره قدر نمیدونن، آدم بشو نیستن، چیکار کنیم؟ تصمیم گرفت خودش بیاد به زمین. اینا میگن عیسی خود خداست، این جزء مسلمات فرهنگ مسیحیه. هیچ مسیحی وجود نداره که مسیحی باشه به معنای امروزیش و مدعی غیر از این باشه که عیسی خود خداست. میگن عیسی خود خداست، خدا آمده تجسد پیدا کرده، که اینا همه اصطلاحاتی است که توی فرهنگ مسیحی براش کلی بحث شده، تجسد، جسد پیدا کردن خدا. بعد میگن وحی یعنی چی؟ وحی رو دقت کنید، تو اصطلاح مسیحی وحی یه معنای دیگری داره غیر از این معنایی که ما میگیم توی فرهنگ اسلامی. اونا میگن وحی یعنی ظهور خدا. بعد میگن عیسی بالاترین ظهور خداست، بنابراین عیسی خود وحیه. عیسی از یه طرف خداست، از یه طرف ظهور خدا. ظهور خدا یعنی وحی، بنابراین وحیه. این بحثی که مثلا تو فرهنگ مسیحی هست که عیسی کلمه است، این از این بابه. کلمه که البته تو قرآن هم هست، کلمت الله در مورد عیسی، روش اونا کلمه رو اینجوری معنا میکنن، میگن این کلمه که در مورد عیسی هست کلمه چیه؟ کلمه آشکار شدن معناست. عیسی چون آشکار شدن خداست بنابراین کلمه است، بنابراین خود وحیه. البته شما توجه دارید توی اون مباحث مسیحی تثلیث وجود داره دیگه. تثلیث همون چیزی که حالا ما تو فارسی میگیم پدر، پسر، روح القدس. اونا میگن پدر خداست در آسمان، پسر که عیساست خداست در زمین، روح القدس این واسطه بین پدر و پسر در این تنزل از آسمان به زمینه. بعد اینا میگن سه اقنومه به تعبیر اونها، اقانیم ثلاثه به این خود پدر و پسر و روح القدس گفته میشه، که این بحث تثلیث ترینیتی بر اساس این ایده است. میگن اینها در واقع تجلیات مختلف اون خداست، اون خدای در آسمان، اون لرد، اون مولا که آمده به در زمین تبدیل شده به منجی جیزس، و این واسطه بین این دوتا، اون بین آسمان و زمین. البته آسمان مقصود آسمان کره مریخ و ماه نیستا، مقصود آسمان معنوی از اون مرتبه بالا، که اونها در لغت انگلیسی بین آسمان فیزیکی اسکای و آسمان معنوی فرق میذارن، هیون به کار میبرن. از اون آسمان که حالا توی تعبیرات ما گاهی ترجمه میکنن از بهشت، چون هیون رو برای بهشت هم به کار میبرن، ولی این هیون به معنای بهشت نیست، اینجا به معنای آسمان معنویه. این از مرتبه بالاتر. حالا میگن خدای در آسمان اونی که در اون مرتبه بالاست پدره، خدای در زمین پسره، و این روح القدس واسطه اینا. بعد میگن این خدا آمد روی زمین. خب این خود این جناب عیسی حالا از نظر ما که یک پیغمبر علیه السلام یک انسانه، ولی اونا اینجوری میگن، یعنی خود خدا آمد رو زمین. بعد این وحی بود، خود این خود خدا وحی بود، این خود این عیسی وحیه ها، نه چیز دیگری. بعد میگن که خب کتاب به اصطلاح حالا کتاب مقدس مسیحی که ما میگیم دو بخش داره، میدونید یه بخشش عهد عتیقه که کتاب های پیامبران گذشته است تا زمان عیسی علیه السلام، یه بخشش عهد جدیده. عهد جدید یک بخشش انجیل هاست که حالا یه داستانی داره، انجیل های مختلفی نوشته شد، کلیسا برای اینکه اینها رو به یک جمع‌بندی برسونه همه انجیل ها رو کنار گذاشت، چهار تا انجیل رو قبول کرد که اون به اصطلاح اناجیل اربعه که مورد تایید کلیسا قرار گرفت شدن معیار کتاب مقدس، و انجیل های دیگه از نظر کلیسا مردود شناخته شد، مثل انجیل برنابا که خب انجیلی است که خیلی به حقایق مفاهیم مسیحی نزدیکتره، ولی به دلیل به دلایلی که حالا در داستان‌های تاریخ مسیحیت هست انجیل برنابا مثلا از انجیل‌های مردود به حساب ما. یک بخشی از کتاب مقدس این عهد جدید، بخشیش در واقع عبارت است از همین انجیل‌های چهارگانه. بعد تصور مسیحی‌ها اینه، میگن صاحبان انجیل‌ها مثلا مرقس و دیگران، اینها در واقع انسان بودن، بشر بودن، اینا آمدن خدا رو روی زمین دیدن، عیسی روی زمین بود اینا میدیدنش، و زندگی عیسی رو، رفت آمدهای عیسی، صحبتهای عیسی، آمدن اون چرا که میدیدند گزارش کردن. بنابراین تعبیر اونا اینه، میگن انجیل ها گزارشی است بشری از زندگی خدا در روی زمین. بعد علت این که مسیحی ها میگن عیسی که آمد دیگه پیغمبری بعد از اون نمیاد، تفسیرشون با ما از خاتمیت فرق داره ها. ما میگیم پیغمبر اسلام خاتمه به این معنا که اون چه که قرار بوده وحی بشه دیگه به پیغمبر اسلام وحی شد، دیگه چیزی نمونده که وحی بشه. و یه خصوصیاتی هم در خود این دین و مخاطبانش و روزگار نزولش هست که مفاهیم اصلی و حقیقی این دین تا قیام قیامت باقی میمونه، گرفتار تحریفی نمیشه که خدا نیازی داشته باشه دوباره پیامبر دیگری رو بفرسته. این تحلیل ماست از خاتمیت که قبلا تو تفسیر خاتمیت گفتیم که خاتمیت مرهون دو عامل از نظر ما، یکی کمال دین، یکی مسئولیت دین است تحریف. اونا اینجوری تفسیر نمی کنن. اونا میگن وقتی خود خدا آمد به زمین، که عیسی رو میگن آمدن خود خدا، دیگه بعد از اون جا نداره که دیگه خدا پیغمبر بفرسته. تا وقتی که خودش نیامده بود پیامبر میفرستاد، بعد که پیامبرا دید کاری نتونستن بکنن، بالاخره این آدم ها آدم نشدن، خودش آمد روی زمین. حالا یکی نیست از اینا بپرسه که خب خودش هم که آمد که باز اینا آدم نشدن که، میگه ولی خب بالاخره خودش آمد روی زمین. البته اونا یه تفسیر دیگری دارن از داستان نجات، تفسیر اونا کاملا با ما متفاوته. ببینید الفاظ ما با الفاظ اونا شبیه بعضی جاها، و بعضی ها فهم میکنن که خب اینم یه دینه، اونم یه دین، ما هم یه چیزی میگن، اینجوری نیست، اینا فقط الفاظ خیلی شبیه، مثلا اونا کلا مفاهیمشون متفاوته. اونا میگن خدا آمد رو زمین، بعد دید اینا باز آدم نشدن، دید اینا باز هم درسته میشن، بعد خدا میگه خب حالا چیکار کنه، این آدمو میخواد نجات بده، خدا دلسوزه برای بندگانش، میخواد اینا رو نجات بده، چیکار کنه؟ برای اینکه اینا رو نجات بده آمد یک فدیه ای داد خدا. خدا این انسان، اونا میگن انسان ذاتش مشکل داره، ذاتش پلیده، پلیدی ذاتش برمیگرده به داستان آدم علیه السلام. میگن از اول جنس آدم خراب بود، هرچی خدا بهش گفت که آقا جون اینجا بهشت به این خوبی جای خوبی، این یه دونه درخت کار نداشته باش، حالا اونا میگن گندم،
خب به این کاری نداشته باش، تو این همه نعمت دست تو هم راحت، باز این جنسش خراب بود که این یه دونه یه چیزی داره حتما که من گفتن انجام نده، رفت اینو چیز کرد، از این استفاده کرد. و همین دلیل اونها معتقدن که همه انسان‌ها گرفتار گناه نخستینن. اصلا یه اصطلاحی دارن تو فرهنگ مسیحی به نام گناه نخستین، همون گناهی که آدم کرد و باعث شد که از بهشت رانده بشه. بعد میگن که خب این گناه نخستین تو پرونده همه ماها هست، ما همه گناهکاریم، برخلاف ما که میگیم انسان بر فطرت پاک آفریده میشه، انسان‌ها ذاتاً پلید نیستن، ذاتاً پاک هستن، گرفتار انحراف میشن. اونا میگن نخیر، انسان‌ها ذاتاً پلیدن چون که یک گناه نخستینی پدرشون کرده که همه اینها مسئولیت اون گناه رو دارن. بعد خدا دید که حالا چیکار کنه اینا رو بالاخره از این وضعیت نجات بده، دید تنها راهی که وجود داره اینه که خودش یک در واقع فدیه ای رو بپردازه. و اون فدیه ای که خدا پرداخت چه بود؟ این که به صلیب کشیده شد. میگن به صلیب کشیده شدن عیسی قایت زجری است که خدا بر روی زمین تحمل کرد، و با تحمل این قایت زجر این بشری رو که گناه نخستینش رو آدم کرده بود و این بیچاره گرفتار اون گناهی بود که پدرش کرده بود نه خودش، خدا هم آمد با تحمل اون زجر، تحمل اون مشقت به صلیب کشیده شدن، در واقع این گناه نخستین انسانها رو به یک فدیهی براش داد، به یه تعبیری پاکش کرد. به همین دلیل اینا خیلی رو مفهوم به صلیب کشیده شدن عیسی بسیار تأکید دارن. ببینید من اینو بارها تو جلسات مختلف گفتم، حالا یادم نمیاد اینجا گفتم یا نه، شما تو هیچ فرهنگی نمیبینید که مثلا بگن این شمشیر در دین ما مقدسه. چرا؟ چون با این شمشیر پیغمبر ما رو کشتن. عجب آدم های احمقی هستید، این که پیغمبرتون رو باش کشتن شما میگید مقدسه، این که باید پلیدترین چیز برای شما باشه. اما مسیحی ها این صلیب رو که به نظر اونها صلیب وسیله ایست که عیسی علیه السلام رو با اون زجرش دادن دیگه، کشتن، اونم کشتن به زجر نه به کشتن به سادگی، این رو مقدس ترین چیز میدونن. میدونید شما همه مسیحی ها این گردنشون آویزونه، حالا مثلا خیلی فاسق و فاجر هم هستن ولی میبینید این گردنشونه، چون تو فرهنگ اونا فسق و فجور منافاتی با بهشتی بودن نداره، اصلا تحلیل اونا فرق داره از داستان دین و هدایت و اینا. این صلیب رو خیلی مقدس میدونن. چرا؟ چون میگن عیسی علیه السلام، حالا رو فرهنگ اونا اون عیسی آمد و با این به صلیب کشیده شدن در واقع گناه نخستین ما رو که آدم کرده بود پاک کرد و ما با این طریق وارد بهشت میشیم. که اونا میگن هر کسی به عیسی ایمان بیاره، به این معانی که ما میگیم البته، ایمان بیاره این دیگه اهل نجاته، لازم نیست کاری انجام بده، فقط ایمان به عیسی کافیست برای نجات. چون اصلا سنت پولس که به اصطلاح یکی بزرگترین قدیس اونها محسوب میشه، اون اصلا همین رو ادعا کرد، گفت آقا در شریعت، در آیین مسیحی ما شریعت نداریم، شما وظائف دینی ندارید به اون معنایی که مثلا در آیین یهود وجود داشت یا تو اسلام الان هست، شما اگه انجام ندی مثلا استحقاق عقاب پیدا کنی، نه ما چیزی به نام شریعت نداریم، یه سری اخلاقیاته که خوب شما رعایت کنی، یک اعتقاداته، این اعتقاداتو داشته باشید نجات پیدا میکنی. به همین دلیل آیین مسیحیت برخلاف اسلام که سه بخش داره، عقاید، شریعت و اخلاق، آیین مسیحی دو بخش داره، عقاید و اخلاق، دیگه شریعت نداره اونا. حالا این تفکرات مسیحی که حالا این داستان هنوز ادامه داره و کسی تا مسیحیت رو نشناسه اصلا فرهنگ غرب رو نمیتونه بشناسه، چون تمام فرهنگ غرب مبتنیست بر مسیحیت. تمام فرهنگ غرب، حتی فرهنگ ضد دینی غرب مبتنی بر مسیحیته. یعنی دانشمندان ضد دین غربی با این دینی که مسیحیت ارائه کرده مخالفن، با این دین مخالفن. حتی بعضی از این ضد دینهای معروف غربی ادعاهایی که دارن سازگار با مفاهیم توحیدی ما، ضد دینن به معنای ضد دین مسیحی، مثل هایدگر. هایدگر به عنوان یک ضد دین معروفه در غرب، ولی اون ضد دینیه که خیلی از اون چیزایی که در مورد خدا به عنوان انکار مطرح میکنه ما هم قبول نداریم. اونجور خدایی رو که مسیحیت معرفی میکنه ما هم قبول نداریم، اون خدا رو انکار میکنه. حالا این داستان نیست که غربی ها برای، یعنی کلن فرهنگ مسیحی داره برای داستان حضرت مسیح علیه السلام. خب تو این داستان اصلا کتاب‌های اونها، یعنی انجیل‌های اونها، با اون چیزی که ما به عنوان قرآن میگیم متفاوته. ما میگیم قرآن چیزی است که به پیغمبر ما وحی شده، پیغمبر عین اون چرا که دریافت کرده برای ما بیان کرده. اونا میگن خدا آمد رو زمین زندگی کرد، گزارشی از زندگی خدا رو صاحبان انجیل‌ها نوشتن، شد انجیل. به همین دلیل من شما مراجعه کنید این رو ببینید، اصلا قرآن کلن شکلش بافتش با انجیل متفاوته. قرآن اصلا داستان زندگی پیغمبر نیست، در حالی که شما انجیل ها رو اگه مراجعه کرده باشید، انجیل فارسیش هم هست، البته به شرطی که مثل اون آقا طلبه ما نشید که تو درس روز چهارشنبه گفتم، گفتم رفتیم یک کلیسایی در فرانسه، دیدیم یکی از این مجسمه ها، یکی از این قدیسان مسیحی روی پاش یه قسمتش ساییده شده، سنگ بود، از سنگ، ولی یه قسمت پای او ساییده شده بود. بعد من گفتم این قسمت چرا ساییده شده؟ یه طلبه‌ای که طلبه 23 سال درس خونده تو حوزه و نه طلبه خیلی مثلا سطح پایین، به من گفت این به خاطر اینه که این مردم میان اینجا دست میکشن برای خاطر مثلا برآورده شدن حاجاتشون و اینا. گفت از بس دست کشیدن این ساییده شده پاش. بعد که اینو گفت یه چند لحظه بعد دفتر میدم خودش داره دست میکشه و یه چیزی ذکری داره میگه کنار پای این آقای، این به اصطلاح قدیس مسیحی، این مجسمه. گفتم تو چرا دیگه دست میکشی؟ گفت که حاج آقا منم از این نتایجی دیدم. حالا من از این میگم به دوستان برید که بخونید، میترسم بعد بعضیا بخونن نتایجی ببینن فردا ما مشکلی رو پیدا کنیم بعضی مراکز دارن. اما اگر شما به انجیل مراجعه کنید، انجیل ها، تمام چهار انجیل، داستان زندگی عیساست. یعنی از اجداد عیسی شروع میکنه، بعضیاشون، حالا بعضیاشون از تولد، بعد میرسه به تولد عیسی، بعد میرسه تا مثلا مرگ عیسی، اون داستانی که اونا دارن، به صلیب کشیده شدن. یعنی در واقع اونا گزارش زندگی عیسی رو در روی زمین بهش میگن کتاب مقدس خودشون، انجیل. این تلقیاتی است که تو غرب وجود داره. توی این تلقیات الفاظی که تو انجیله مال آدم هاست، مال نویسندگان انجیله. همون حرفا رو این آقایون اومدن در مورد پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم زدن و حتی به نظر من پیغمبر رو از نویسندگان انجیل هم پایین تر آوردن، چون نویسندگان انجیل لااقل خودشون عیسی رو میتونستن ببینن، ولی پیغمبر ما خدای خودش رو هم نمیدید، یه چیز مبهمی درک میکرد و اون یه چیزای مبهم رو مینوشت. کشف کردم این یه دیدگاهی است که بعضیا ادعا کردن و بعد در بعضی جاها هم ادعا کردن همه مسلمونا همچین چیزی رو میگن. هیچ مسلمونی نمیگه و اگر کسی توجه داشته باشه این حرفا مثل حرفای کسروی معناش انکار اسلامه و کسی که به این حرفا و به لوازم این حرفا معتقد باشه اصلا خارج از اسلام محسوب میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.